ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی راز هستم. غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی جان باختگان کرونا در 24 ساعت گذشته را 125 نفر اعلام کرد. در 100 سالگرد تأسیس حزب کمونیست، رهبر چین بر ادامه نظام تک حزبی در این کشور تاکید کرد. با حکمی از سوی آیت الله علی خامنه ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در قوه قضاییه توصیف شد، قدردانی شده است. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اژه‌ای، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضاییه شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای به دلیل فعالیت‌های ضد حقوق بشریش از فروردین ماه سال 90 در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و از مهر ماه سال 89 در فهرست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا قرار دارد. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه را 125 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 14300 نفر اعلام کرد. همچنین اعلام شده که نزدیک به 3200 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. کارشناسان و اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا آمار واقعی قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. با آغاز خیز جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا، همکنون 63 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. همه‌گیری ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان را وخیم و بحرانی اعلام کرد. مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، نیز نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا هشدار داد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری و رهبر حزب کمونیست چین، روز پنجشنبه در مراسم 100 سالگرد حزب کمونیست بر ادامه نظام تک حزبی در این کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، دبیرکل حزب کمونیست چین در اجتماع 70,000 نفری طرفداران حزب در پکن گفت:
ما همچنان به انطباق دادن مارکسیسم با متن جامعه چین و نیازهای دوران خود ادامه خواهیم داد و مردم چین را در جهت پیشبرد انقلاب اجتماعی رهبری خواهیم کرد.
سخنان شی جین پینگ در این مراسم نسبت به ایالات متحده و دیگر کشورهای منتقد پکن پرخاشگرایانه توصیف شده است. چین به دلیل سیاست‌های غیر رقابتی در فناوری و تجارت، توسعه نظامیگری در جنوب آسیا و نقض مکرر حقوق بشر در مورد اقلیت‌های قومی و دینی مانند مسلمانان اویغور، پیوسته مورد انتقاد و سرزنش جامعه جهانی بوده است. در سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، هیچ اشاره‌ای به قتل میلیون‌ها نفر به دست کارگزاران حزب در جریان اصلاحات ارضی در 10 سال انقلاب فرهنگی، سرکوب و قتل و تبعید منتقدان داخلی و قربانیان پاکسازی‌های مذهبی و قومی به میان نیامده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد ایران به دنبال حمله به تأسیسات نتنز در فروردین سال 1400 با توجه به نگرانی از امنیت این مرکز، دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی را محدود کرده است. به گفته این منابع دیپلماتیک، محدودیت‌های اعمال شده در چند هفته گذشته موجب بالا گرفتن تنش‌ها با غرب در میانه مذاکرات برای بازگشت تهران و واشنگتن به برجام شده است. یک دیپلمات غربی که رویدادهای مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دنبال می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته ایران به دنبال ایجاد تحریک است. در گزارش این خبر آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی و آژانس در این مورد اظهار نظری نکردند. در هفته‌های گذشته با پایان یافتن مهلت توافق دو طرف برای ادامه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران، موضوع چگونگی نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مسئله تنش‌زا تبدیل شده است. و با ادامه شیوع ویروس کرونا و رشد بی سابقه مرگ و میر بر اثر ابتلا به این ویروس در کشور روسیه، مشارکت شهروندان این کشور در واکسیناسیون رو به افزایش نهاده، اما همین افزایش اندک باعث کمبود واکسن در روسیه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه که بنا به بیانیه کرملین دو ماه پیش واکسن زد، سرانجام اعلام کرد اسپوتنیک وی دریافت کرده بود. این اظهارات ولادیمیر پوتین و تأکید وی بر تهدیدهای ویروس کرونا و خواص مثبت واکسن برای مقابله با آن در راستای تلاش‌های دولت روسیه برای ترغیب شهروندان این کشور به واکسیناسیون است. واکسیناسیون عمومی در روسیه بیش از 6 ماه پیش آغاز شد، اما تاکنون تنها 12% جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. در روزهای اخیر درخواست واکسن به طور چشمگیر افزایش یافته و دلیل آن موج جدید ویروس کرونا است که با مرگ و میر بی سابقه همراه است. بر اساس آمار رسمی بیش از 21,000 مورد جدید ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در روسیه ثبت شده و 669 نفر جان باختند. این در حالی است که مطابق گزارش ها آمار رسمی کمتر از ارقام واقعی است و شیوع ویروس از نوع دلتا به ویژه در مسکو و سن پترزبورگ فاجعه بار است. اندری نیچایف، تحلیلگر مسائل پزشکی، میگوید در های دولت روسیه برای واکسن اسپوتنیک وی شکست خورده.
در حال حاضر واکسیناسیون در روسیه سرعت خوبی گرفته. کاش از ابتدا با این سرعت پیش رفته بود. اما بی‌اعتمادی به دولت، بی‌اعتمادی به واکسن‌های روسی و کلاً بی‌اعتمادی به واکسیناسیون باعث شده تعداد بسیار محدودی از شهروندان روسیه واکسن بزنند. توجه کنونی به واکسن ناشی از ترس و نگرانی است و اکنون کمبود واکسن مانع اصلی واکسیناسیون است. آنچه مسلم است، وعده دولت برای واکسینه کردن 60% جمعیت روسیه تا اوایل پاییز برای ایجاد ایمنی جمعی عملی نخواهد شد. از سوی دیگر کشورهایی که به اسپوتنیک وی امید بستند بلا تکلیفند و اخیراً موج اعتراض‌ها به این وضعیت آغاز شده. این بدان معناست که کمپین تبلیغاتی اسپوتنیک وی شکست خورده. خود این واکسن نیز بی مشکل نیست و در حالی که کارآمدی نسبی خود را ثابت کرده، اما مشکلات در تولید فروش اسپوتنیک وی در عرصه بین‌المللی را دشوار کرده و پنهانکاری در ارائه نتایج آزمایش‌های بالینی و عدم همکاری دولت با نهادهای بین‌المللی برای ثبت این واکسن بر مشکلات افسوده و اعتماد بین‌المللی نسبت به آن را زیر سوال برده.
پنجشنبه ارفارم، شرکت داروسازی روسی که انتظار می‌رفت تولید کننده عمده اسپوتنیک وی باشد، اعلام کرد به رغم اینکه کاشت سلول را از 9 ماه پیش آغاز کرده بود و قصد داشت ماهی 10 میلیون دوز از این واکسن تولید کند، اما تاکنون نتوانسته تولید انبوه را به جریان بیندازد. شنبه گذشته مسئولین روسیه و ایران از تولید نخستین محموله آزمایشی اسپوتنیک وی در ایران خبر دادند. اعلام شده شرکت اکتوور ماهی 2 میلیون دوز تولید خواهد کرد. اما چهارشنبه روزنامه سازندگی در گزارش اختصاصی نوشت شرکت گامالیا در راه اسپوتنیک وی تنها اجازه تولید آزمایشی این واکسن را به ایران داده و حداقل تا آخر تابستان ایران مجوز تولید انبوه را دریافت نخواهد کرد. روسیه کمتر از 1 میلیون دوز اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده و این در حالی است که قرارداد میان دو کشور شامل بیش از 60 میلیون دوز بود. پنجشنبه گواتمالا که 8 میلیون دوز اسپوتنیک وی از روسیه خریده اما صرفاً 150 هزار دوز دریافت کرده، ضرب‌الاجل 5 روزه داد تا روسیه پول این قرارداد را پس دهد. متعاقباً وزیر بهداشت این کشور طلب پس گرفتن پول را رد کرده، اما گفت قرارداد با روسیه بازبینی خواهد شد. به گزارش بلومبرگ و رویترز، روسیه کمتر از 10% قراردادهای بین المللی خود برای فروش اسپوتنیک وی را اجرا کرده. به تازگی کرملین اعلام کرد تأمین واکسن برای مصرف داخلی در اولویت است و تعهدات بین المللی به مرور اجرا خواهد شد. آن رسکه، رادیو فردا.
طی روزهای گذشته برای 4 نوکیش مسیحی در ایران احکام زندان صادر شد، از جمله حامد آشوری که در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه حبس محکوم شد و 3 نوکیش مسیحی دیگر به نامهای امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی که هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، و از او درباره جزئیات اتهام این افراد پرسیدم.
عنوان اتهامی این 3 نفر نوکیش مسیحی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری اعلام شده که پیشتر با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی ماده 500 اعمال می شد که دوران حبسشان بین 3 ماه فکر کنم تا 2 سال بود. منتها سال گذشته یک اصلاحیه تکمیلی بر این مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به مجلس تقدیم شد که خیلی جنجال برانگیز شد. ما از همون موقع هم تصور میکردیم که این سوء استفاده ازش بشه و فقط برای سرکوب بیشتر فعالان عقیدتی ازش استفاده بشه، که همینطور هم شد. یعنی در واقع این عنوان تبلیغی که مجازاتی بین 3 ماه تا 1-2 سال داشت، الان با مجازات های سنگین حتی تا 5 سال هم روبرو میشه. و چیزایی که پیشتر تحت اون عنوان به عنوان تبلیغ علیه نظام توجیه می شد، همون موقع هم مبهم بود و اکثر حقوقدانان معترض بودند به اینکه تعریف درست و روشنی برای این عناوین مشخص شده تو متن قانون نیست و نه تنها روشنگری نکردن در این رابطه، بلکه یک ماده اضافه تکمیلی هم بهش افزودن که تحت این عنوان هر فعالیت و آموزش یا تبلیغی که از نگاه اونها انحرافی و یا مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام باشه، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، میتونه با محکومیت سنگین روبرو بشه.
به جز این موردی که اشاره کردید، ابهام در این موارد اتهامی، اساساً فکر میکنید که چرا این قبیل اتهام ها برای نوکیشان مسیحی در پرونده هاشون مطرح میشه؟
این حکومت یک جنگ باخته عقیدتی رو داره. یعنی به جای اینکه به دلیل گرایش مردم ایران به مسیحیت و اقبالشون به مسیحیت توجه بکنه، میاد و دنبال راه فراری برای این موضوعات میگرده و کسانی که کلیساهای خانگی عضویت دارن و یا با وجود محدودیت‌هایی که اعمال شده همچنان به فعالیت‌های مسیحیشون ادامه میدن رو بر نمیتابه و تبلیغ علیه نظام و اعمال سختگیری‌های بیشتر، مجازات‌های سنگین‌تر، فکر می‌کنم ممکنه حالت بازدارنده‌ای باشه.
آقای برجی، شاهد تغییراتی هستیم در قوه مجریه و قوه قضاییه ایران. ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضاییه بود، قرار هست مرداد ماه سکان قوه مجریه رو در دست بگیره و غلام حسین محسنی اجرایی هم که سوابقی داره در قوه قضاییه، رئیس این قوه شد. شما فکر می‌کنید این تغییرات چه تأثیری بگذاره بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران و همینطور مسیحیان؟
ما چشم انداز خوشبینانه‌ای برای این تغییرات نمی‌بینیم، چرا که افرادی که الان در یک سیستم یک پارچه حکومتی مسئولیت داره، چه قوه قضاییه چه قوه مجریه و همچنین مقننه هستند، همه به خواسته‌هایی در واقع تمکین می‌کنن و اونها رو پیش می‌برن که حکومت در کل 40 سال و به خصوص البته در این 15 سال اخیر روش اهمیت گذاشته و به جای اینکه دست به اصلاح در امور بزنه و به ریشه مشکلات توجه بکنه، بیشتر سرکوب رو مد نظر و سر لوحه کار خودشون قرار دادن و فکر میکنیم برخورد با دیگر اندیشان عقیدتی، با اقلیت‌های دینی و حتی قومی شدت پیدا بکنه.
توضیحات منصور برجی رو شنیدیم، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، که از فشار و سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران میگفت، به ویژه نوکیشان مسیحی که اخیراً براشون حکم زندان صادر شده. و با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در ادامه شنونده بقیه برنامه ایستگاه فردا باشید با فرشید منافی و تیم ایستگاه.